برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید، بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوایم بگیم همه آلرژی‌ها مزاجیان. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
به عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت‌ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون هر بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما به خیر و سلامتی و سرشار از بارون زیبای پاییزی که حسابی داره خودش این روزها نشون میده. باید مثل همین بارون با طراوت و زیبا شد و در این صبح زیبا نفسی تازه کرد تا مثل بهار تازه ببینی.
خورشید پشت ابره اما باغچه خندونه، میدونه بارونه، جنگل به آهنگ بهار آواز میخونه.
روزگارت بر مراد،
روزهایت شاد شاد،
آسمانت بی غبار،
سهم چشمانت بهار،
قلبت از هر قصه دور،
بخت و تقدیرت قشنگ،
عمر شیرینت بلند،
سرنوشتت تابناک،
جسم و روحت پاک پاک.
ای جان نسیم زندگی پیچیده تو خونه، بارونه بارونه بارونه.
یه روز خوب و سرشار از حس و حال خوب برای همه آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید، چه شمایی که بفرمایید سلامتی را از رادیو معارف میشنوید و چه شمایی که ما را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روبیکا دارید تماشا میکنید. به شما هم سلام میکنم. امیدوارم تو این صبح قشنگ بارونی که تو خیلی از شهرها و استانهای کشورمون دارین برکت الهی میباره و این موسیقی زیبای بارون به گوش میرسه، سلامت باشید و حال و احوال خوبی داشته باشید. امروز هم دوستان در این برنامه میزبان خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی هستیم و قرار پاسخگوی سوالات شما باشیم. دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیارتون هست. خانم دکتر سلام میکنم به شما، صبح قشنگتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزمون. منم واقعا شاکرم به خاطر هوای خیلی خوبی که از امروز شروع شده، انشالله ادامه دار باشه تا آخر زمستان، برکت آسمانی برامون فراوان باشه و بتونیم مدیریت کنیم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله در طول برنامه. خودش هواشناسی هم خبرهای خوبی گفته، حالا راجع به ریزش و بارون و برف انشالله که چشممون به برف زمستانی هم روشن بشه. اما دوستان عزیزم بریم سراغ سوالی که امروز برای شما مطرح کردیم در مورد یکی از سبزیجاته که ریشه قرمز رنگ و دایره بزرگ داره، معمولا بعد از پخت مصرف میشه، شیرین لذیذ مزاج گرمی داره اما دیر هضمه، در زمستان به صورت خام و پخته به فروش میرسه. خیلی دیگه تو زمستون میچسبه و حالا قدیما زیر کرسی میشستن اینو نوش جان میکردن، خیلی خیلی تو هوای سرد به هر حال دلچسبه. حالا اسمشو بفرمایید، خیلی ازش توی حالا موارد حتی مثلا شیرینی پزی و اینها استفاده میکنن، حلواش هم هست. حالا شما بفرمایید، سامانه پیامکی 30553 در اختیارتون هست که بفرمایید چقدر دوست داری، چقدر مصرف میکنید، تو چه چیزای دیگه ای ازش استفاده میکنید. در خدمتتون هستیم. شناخت،
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
دوستان عزیزم بفرمایید. سلامتی از رادیو معارف، انشالله که با سلامتی هم شنونده ما باشید در کنار خانواده، یا اگر مشغول کار هستید و گوشتون هم به رادیو معارف هست، انشالله که با یه حس حال خوب ما رو همراهی بکنید. سوالی هم دارید اگر راجع به بیماری های مختلف، چه شمایی که شنوندید چه شمایی که بیننده هستید، بفرمایید. 329 10 551 329 10 552، با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه، سامانه پیامکی هم 3553. سوالای شما رو بشنویم.
خیلی شیرینی دوست دارم، میخواستم ببینم که اگر گزنده دم کنیم و بعدش بخوریم این تأثیر داره در این که قند خونمون رو پایین بیاره؟
خانم دکتر عزیزم، خیلی شیرینی دوست دارم، واقعا بعضی همون همچین مشکلی ده، چی کار باید بکنی؟
دوتا نکته اصلی وجود داره. اینکه شیرینی دوست داشتن اتفاقا بد نیست. تو قانون ابن سینا گفته شده که اشتهای سالم، میل سالم، وقتی میخوایم ببینیم که واقعا این اشتها یا معدمون معده سالمیه، اشتها به چربی و شیرینیه، یه چیزی شبیه حلوا. اگر به
خیلی
اون
سالمیم دیگه، آره. ما زیادی الان سالم شدیم دیگه.
به اون طعم اگر علاقه مندین، یعنی این که معده سالمه. ولی مثلا بعضیا به طعم تلخی، به طعم ترشی، اینا وقتی که علاقه زیاد یا اشتهای زیاد دارن، نشون میده که یه مشکلاتی وجود داره. اما اینکه حالا این وقتی میل افراطی میشه، دلایلش مختلفه. اول که خب باید دلیلش رو بفهمیم و خب رفعش کنیم. اگر واقعا اشتها زیاده، حالا دو تا ماجراست، موقع اشتها زیاده یا موقع نه اشتها زیاد نیست، خب من زیاده روی میکنم چون دوست دارم زیاد مصرف میکنم. اگر اشتها زیاده، خب دلایل مختلفی داره، حتما بعد بررسی بشه سر جاش. اما اگر زیاده روی میکنم، چند تا نکته رو بعد رعایت بکنم. یکی این که نه، هیچ نوع داروی گیاهی توصیه نمیشه که شما هر روز شیرینی زیاد بخوری، بعد بعدش به یه دارو گیاهی بخوری، تازه به کبدت یه فشار اضافه بیاری، به کلیت یه فشار اضافه بیاری، به خاطر اینکه قند خونت رو تنظیم کنی. بهترین راه برای اینکه قند خونت رو تنظیم کنی بعد از مصرف شیرینی ها چند تا چیزه. یکی اینکه بهتره که اون شیرینی رو با یه دانه مغذی مثل بادام یا فندق مصرف کنی که اون قند خونت یهو بالا نره. وقتی یه شیرینی های ساده ما مصرف میکنیم، این یه اصطلاحی توی طب رایج داریم به اصطلاح اینکه قند خون پیک میزنه و یهو بالا میره، که اون خودش خیلی مضره، هم فشار روی پانکراس میاره برای ترشح انسولین، هم که ریسک ابتلا به دیابت رو بالا میبره بعد از مدتی، مخصوصا اگر ژنش رو داشته باشن. پس کاری که انجام میدن، همراهش چیزی مصرف بکنن که نذاره قند یهو بالا بره. یکی از بهترین چیزها به بادام و فندقه که میتونن همراه شیرینی‌جات مصرف بکنن، هم باعث میشه بیشتر بجون، یه انرژی مصرف بکنن، هم که حالا اون شیرینی که میخوان مصرف کنن هضمش بهتر بشه. یکی از چیزهای دیگه میوه است. مثلا اگه میخواین شیرینی بخورین، پای سیب خیلی بهتر از شیرینی عادیه که مثلا
یعنی شیرینی‌های میوه‌ای یا شیرینی‌هایی که توش مغزیجات به کار رفته
خیلی بهتره. مثلا کیک‌هایی که کیک هویجه، کیک کدو حلواییه، اینا خیلی بهتره چون فیبر خیلی بیشتری داره تا این کیک ساده‌ای که فقط آرد و شکره. اگر میتونین اهلشن، خودشون اینجور چیزا درست کنن و تیکه های میوه یا تیکه های مغزیجات داخلش بذارن، یا اینکه نه اصلا نمیشه، الان میخوان مهمونی ان، میخوان یه دونه شیرینی معمولی استفاده کنن، حتما کنارش آجیل یا میوه استفاده کنن که اون اینا با هم مخلوط بشه و نذاره که اون قند خون یهو بالا بره. این یه بحثه. بحث دوم اینه که شما برای اینکه بحث مقاومت به انسولین رو پایین بیاریم و قند خون رو تو بدنتون نرمال کنید، بهترین راهکارش ورزش کردنه. ساده ترین و دم دستترین و بیخرشترین و اینکه دیگه هیچ کسی هیچ مشکلی باش نداره، پیاده روی. حتی اگه شما بیرون از منزلم نمیتونین تشریف ببرین، 10 دقیقه قبل از ناهار و شامتون توی منزل پیاده روی تند، حالا اصطلاحی که داریم میگیم به شکل 8 انگلیسی، یه همچین حالتی راه برین توی خونه، پیاده روی تندش بشین. دیگه دویدن نیست که بگیم توی آپارتمان مشکل ایجاد میکنه، مثل پیاده رویه ولی تنده. این کارها و به خصوص حالا بعدش اگر برن سراغ ورزش های کششی و نرمش هایی که باعث بشه عضلات هم درگیر بشه، باعث میشه قند خون بالا نره، اون بحث مقاومت به انسولین ایجاد نشه و این بهترین مسیره برای اینکه اون شیرینی که دارید مصرف میکنید براتون ضرر نداشته.
خیلی نکته خوبی بود دیگه، مخصوصا برای کسایی که مثل من خیلی عاشق شیرینی جات هستن. تلفن بشنویم.
خواستم بگم من میلم بیشتر به چیزای غذای ترش و ترشی خیلی دوست دارم، گشنش خیلی بدن درد و چیزام دارم، ولی بخواستم خانم دکتر سوال کنم ببینم عوارضش داره.
ای داده بیداد، تعادل کجایی؟ یه وقت از این بره بوم میافتیم و یه وقت از اون بره بوم میگه.
این دقیقا همون چیزی بود که حالا ما تو سوال قبلی گفتیم. میل به چیزهای غیر از شیرین باید بررسی بشه که چرا داره اتفاق میفته. البته خب میل به شیرینی شدیدش هم باید بررسی شه، ولی وقتی تمایل به طعم ترشی وجود داره احتمالاً چیزی در معده هست یا در بدن هست که نیاز به اون ترشی داره برای اینکه پاکسازی بشه از بدن. معمولاً اخلاط گرم یا اخلاطی که خیلی سردن، مثلا بلغم های خیلی سرد نیاز به چیزایی دارن که به اصطلاح ما طب سنتی ها تقطیعش کنن، نصفش کنن. مثلا اینکه میگیم آب لیمو میخورم ببره، واقعا این برشه وجود داره. واسه همین ما خیلی وقتا میگیم اگر یه چیز خیلی سردی مصرف میکنید علاوه بر اینکه اصلاحش با چیزای گرمه کنارش یه چیز ترشی باشه مثل آب لیمو مثل سرکه، باعث میشه که اون تقطیعه اتفاق بیفته، نذاره اونا به حالا سیستم های بدن چسبندگی به اصطلاح ما ایجاد کنن. خب حالا اینا بحثش مفصله که اصلا اینا چجوری با تبرای جمع میشه، ولی به هر حال وجود داره، یعنی مصلحات ترش برای اخلاط خیلی سرد هم وجود داره در کنارش مصلحات گرم. اما اینکه خب این ایشون اصلا دیگه داره ضرر میبینه، میگه من وقتی ترشی میخورم بدن درد هم دارم که اینا بله کاملا مضر. یعنی ما میدونیم وقتی شما بدن درد دارین احتمالاً یکی از علتاش چون توی پرخونی هم بدن درد اتفاق میفته، یعنی وقتی که دم زیاد باشه کسالت سنگینی بدن اتفاق میفته، ولی عموماً بدن دردها و دردهای مفصلی برای نرسیدن خونه. اینکه خون نمیرسه دو تا علت اصلی داره، یکی اینکه کم خونی وجود داره توی بدن که حالا اون کم خونی میتونه واقعا تو آزمایش خودشو نشون بده، میتونه نه. از نظر من متخصص طب سنتی وقتی من فرد معاینه میکنم میگم خون خوب توی بدنت وجود نداره، شاید کم خونی نداشته باشی، ولی خونی که تو بدنت خون غلیظ، خون کثیف، خونیه که
کیفیت نداره،
کیفیت نداره و غذا رسانی نمیتونه انجام بده. ترشیجات مضر خونسازی هستن، یعنی ما تو کسایی که کم خونی دارن میگیم ترشی خیلی مصرف نکنن، تو بچه‌ها که سن روشن میگیم ترشی خیلی مصرف نکنن، به خصوص بعضی ترشی ها، مثلا شاید آلو جنگلی خیلی ترشی بدی نباشه یا انار خیلی ترشی بدی نباشه، خیلی هم خوب باشه بعضی مواقع، اما یه ترشی مثل سرکه مثل آب لیمو اینا خیلی مضر هستن و نباید مصرف شن. دومین غیر از کم خونی چی ممکنه باشه؟ ممکنه غلظت خون باشه، یعنی خون توی بدن کند حرکت میکنه و سنگینه به اصطلاح ما، در نتیجه به جاهای خیلی دور مثل مفاصل پا، مفاصل دست، مفاصل کمر نمیرسه یا خیلی بد و کند میرسه، که این توی ترشی خوردن تشدید میشه. کسایی که این حالتو دارن میگن من سردی میخورم، ترشی میخورم، دردام بیشتر میشه.
درسته.
از نظر ما به خاطر اینکه اون خونو سنگینش میکنه، پس باید ایشون هم اون ترشی خوردن رو کمش بکنه و خب حالا بدن رو اصلاح کنه دیگه، چرا به ترشی علاقه داره اصلاح بشه و برای اون دردهاش هم اصلاحاتش رو انجام بده.
پیامک بخونم از تربت جام، برامون پیامک ارسال کردن، دعوتی از تربت جام، نوشتن در رابطه با خواص سرکه سیب صحبت بفرمایید خانم دکتر، برای ناراحتی و زخم معده خوبه سرکه سیب؟
خب قاعدتا که دیگه نیستنه. همه میدونن سرکه ها بسیار گزنده هستند، سرکه های خونگی کمتر، سرکه های صنعتی خیلی بیشتر، و جایی که التهاب شدید وجود داره ما نمیتونیم به تنهایی از سرکه ها استفاده کنیم. سرکه خب خواص خیلی زیادی داره، اثبات شدم هست، هم توی طب رایج در موردش صحبت شده هم توی طب سنتی. مشکل بزرگش هم اینه که مضر اعصابه، یعنی کسایی که اعصاب ضعیفی دارن، افسردگی دارن، استرس دارن، اینجور موارد دارن، سرکه بدترشون میکنه. و اینکه خب گزنده است، یعنی اگر شما التهابی توی گوارشتون داشته باشین، توی دهانتون، توی معدتون، بدترتون میکنه. در نتیجه طولانی مدت به هیچ وجه نباید مصرف شه و به صورت کلی توصیه شده سرکه در مخلوط با غذاها استفاده بشه. خب یکی از بهترین خوراکی های طب سنتی که تقریبا برای همه ایمنه، بدون ضرره، قند خون رو بالا نمیبره، چربی رو ممکنه پایین هم بیاره، غلظت خون رو کم میکنه، طبع بدن رو ملایم میکنه، مصلح خیلی از موارد گرمه، چی هست؟ سکنجبین. سکنجبین ساده شکری که تشکیل شده از سرکه و شکر و آب، که حالا ما بارها در موردش صحبت کردیم، تو انواع بیماری ها یکی از بهترین درمان‌هاست. خب این سرکه میتونه سرکه انگور یا سرکه سیب باشه که خب خواص عمومی رو تا یه حدی داره، یعنی سری تفاوتای با هم دارن، ولی خب از هر جفتش میشه درست شه، یعنی ما میتونیم از سرکه انگور، میتونیم از سرکه سیب استفاده کنیم و ازش بهره ببریم، خیلی هم نوشیدنی خوبیه. سرکه رو به تنهایی مصرف نکنن، داخل غذاها به صورت مصلب، به صورت سکنجبین خیلی هم خوبه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. از توضیح خوب شما راجع به سرکه که حالا مصرف خوبش هم در سکنجبین و اینها گفتین، اما بیایم سراغ این سوال خوراکیمون که گفتیم در مورد یکی از سبزیجات ریشه قرمز رنگ و داگری بزرگ داره، معمولا پختش مصرف میشه، شیرین لذیذ مزاج گرمی داره اما دیر هضمه، در زمستان هم به صورت خام و پخته به فروش میرسه. گفتیم شما باش چه چیزایی درست میکنید و اسمشو بگی. معمولا حالا اون بچگی رو این چرخ دستی ها بود خواهیم دکتر دیگه
بله.
میفروختنش آره باید که مخصوصا کنار مدرسه ها میگفتن بودو مثلا حالا این حالا اسمشو نبرم دیگه، بعد خیلی هم طرفدار داشت دیگه، اکثرا هم درست حدس دارید و این من دارم نگاه میکنم. عباسی از تهران، در سالاد و رنگ دادن به ترشی استفاده میشه، خیلی هم عالی. 0918 91 98. نمیدونم یا میدونم چرا هیچ وقت نتونستم باش ارتباط کنم، اگه میدونید که برامون میفرستادید، ولی فکر میکنم منظورتون اینه که نمیدونم چرا هیچ وقت نتونستم باهاش ارتباط بگیرم. خوشمزه است که البته منم خیلی کوچیکیام نمیتونستم ارتباط بگیرم و بعدن یه خورده بهتر شدم و بعد ارتباط خیلی گرمی باش برقرار کردم. زهرا خرمدل از خرم‌آباد، بیشتر زمستون اونو برای خانواده به صورت آبپز درست میکنم، دسر، حلوا و ترشیش رو هم درست میکنم، خیلی هم عالی میشه. خانم قانه از شهرزا، خیلی خوشمزه است، من برای تزیین سالاد استفاده میکنم، خیلی هم زیبا میکنه سالاد رو، خیلی درست گفتین. بتول سلیمانپور از نجف آباد، خیلی دوست دارم ولی به خاطر دیر هضم بودنش به من نمیسازه خانم دکتر نوشتن. کرمانپور هم از شهر رضا، ما با آن ترشی رو ترشی درست میکنیم، سالاد هضم میکنیم و همینطور پلو درست میکنیم که خونساز هم هست. خیلی هم عالی. پلوشو نشنیده بودم، شما شنیده بودید؟
نشنیده بودم ولی ترکیب خوبیه، حالا بجز این که غلیظه و خب برنج هم یه خورده غلیظه، ولی ترکیب خوبیه و ما خیلی توصیه میکنیم تو زندگی‌های الان سبزیجات و پلو استفاده کنن که این نمونه خوب و خوشمزه.
نمونه خیلی خوبه. من تو دیده بودم با رنگش بله. پلو رو تزیین میکنن و ولی خودشون. خب پس خیلی ترکیب خوبی. خیلی هم عالی. دوستان بریم تدابیر سلامتی رو با اجرای همکارم آقای بختیاری بشنویم.
به نام خدا. طبق متون طب ایرانی و تحقیقات رایج، بدن انسان در هنگام خواب فعال بوده و عملکردهای منحصر به فردی داره. خواب کافی و با کیفیت به تقویت حافظه و خلاقیت، تنظیم عملکرد قلب و فشار خون، تنظیم هورمون‌های مرتبط با وزن رشد و بلوغ، تقویت باروری و تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کنه و باعث عملکرد مناسب در روز میشه. برای افزایش کیفیت خواب این پیشنهادها مؤثر خواهند بود. 1. هر روز در یک ساعت ثابت بخوابید و بیدار شوید. در تعطیلات بیشتر از یک ساعت خواب را به تأخیر نیندازید. 2. برای تنظیم ترشح هورمون‌های مرتبط با خواب لازمه در طی روز با توجه به مزاج و ساعت مناسب حداقل 30 دقیقه زیر نور خورشید قرار بگیرید. 3. در طول روز فعال باشید. ورزش منظم و مناسب روزانه با فاصله حداقل 3 ساعت از خواب شب توصیه میشه. 4. بعد از ساعت 3 بعد از ظهر چرت نزنید و در ساعت‌های نزدیک به خواب از خوردن غذای سنگین، کشیدن سیگار و نوشیدن چای، قهوه خودداری کنید. 5. اتاق خواب رو کاملا تاریک با دمای خنک بدون صدا و بو انتخاب کنید. لباس گشاد نخی بپوشید و از روانداز مناسب فصل و راحت استفاده کنید. 6. قبل از خواب ذهن و بدن رو آرام کنید. دوش آب گرم، دعا خواندن، مطالعه کتاب، تمرینات آرامش بخشی کمک کننده خواهند بود. 7. طبیعی بودن به معنای بی خطر بودن نیست. برای استفاده از مکمل‌های گیاهی با پزشک متخصص طب ایرانی مشورت کنید. 8. بیش از 80 نوع اختلال خواب وجود داره. اگر دچار عوارض بیخوابی هستین، برای درمان و بهبود شرایط به پزشک مراجعه کنید. 9. از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن بپرهیزید. 10. شب بیداری و دیر خوابیدن عملکرد ارگان‌های حیاتی بدن به ویژه کبد، مغز، رحم و تخمدان و سایر ارگان‌ها رو مختل می‌کنه. 11. در برخی خواب روز بسیار مضر. به طور کلی خواب روز به مدت طولانی توصیه نمیشه. 12. قبل از خواب به مانیتور، تلویزیون، تبلت و گوشی همراه نگاه نکنید. سالم بمانید.
صبحتون به طراوت بارون، به سرسبزی جنگل‌های شمال، به آرامش دریای جنوب و به گرمی یک دور همی خانوادگی سالم که همین سلامت باعث و بانی این هست که بتونیم از زیبایی‌های زندگی لذت ببریم. دوستان تو این هوای بارونی و برفی زیبا نذاریم که این زیبایی، در واقع اجازه بدیم که این زیبایی برای همه باشه، نذاریم که عده‌ای محروم بشن. 2 درجه اون وسیله گرمایشی رو کمتر بکنیم، به پویش 2 درجه کمتر بپیوندیم تا همه با هم در این روزهای سرد و دلچسب در کنار هم بهمون خوش بگذره، بتونیم از زیبایی برف و بارون حظ و بهره ببریم. متشکرم که دارید بفرمایید سلامتی رو از رادیو معارف میشنوید، در حالی که ساعت 9:20 است با حضور خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، پاسخگوی سوالات شما هستیم در خصوص هر بیماری که باشه و الان هم می‌خوایم تلفن شما رو بشنویم.
من 54 سالمه، بدنم به شدت خشکه، صفرابر میخورم، سودابر میخورم ولی فایده نمیکنه. میخواستم ببینم بدن برای اینکه پاکسازی بشه از سودا و صفرا چه نوع مواد پاک کننده استفاده کنم، مثلا برای پاکسازی چی داروی گیاهی استفاده کنم. خیلی ممنون میشم اگه بفرستید.
متشکرم از این مادر عزیز. مشخص بود که خانم دکتر دستی هم براتش دارند و به هر حال تا حدودی اطلاعاتی دارند از طب سنت.
همین جاها درد سرمون شروع میشه. دقیقاً ببینین، خشکی مزاج ممکنه اصلا ناشی از کمبود خلط خوب باشه، یعنی اینی که بدن شما داره نشون میده که صفرا سوداش زیاده و به اصطلاح ما صداش در اومده، ممکنه ناشی از این باشه که خون خوب براش تولید نکردین، بلغم خوب براش تولید نکردین. پس من توصیه اکیدم بهشون اینه که 1 ماه هیچ داروگیاهی مصرف نکنن و بیان روی سفره غذاییشون کار کنن، روی خوراکهاشون، روی غذاها و میانوعده‌های غذاییشون کار کنن، روی خوابشون کار کنن، خواب به اندازه داشته باشن، زیر 7 ساعت نخوابن، فعالیت منظم داشته باشن، روزی 10 دقیقه تا 1 ساعت بر اساس شرایط بدنیشون ورزش داشته باشن، حداقل 2 تا 5 دقیقه 2 تا 10 دقیقه دویدن آرام داشته باشن که خون توی بدنشون بچرخه و تولید خون بهتر بشه توی بدنشون. اما تو خوراکی‌ها مصرف هر چیز ترش، تلخ، شور و بسیار شیرین مثل خرما و عسل رو یه مدت بذارن کنار. از اون طرف بیان سراغ خوراکی هایی که رطوبت خوبی دارن، نخوداب، خوراک لوبیا، ماش، هر نوع خوراکی که ازش ساخته میشه، میشه خوراک ماش باشه، مثلا ماش و کدو حلوایی و یکم پیاز و حالا ادویه مناسبش، یکم چاشنی ربع انار برای اینکه جلوی سردیش هم بگیرن، میتونن یکم چوب دارچین توی این خوراک اضافه کنن، همراه این پخته بشه و حالا یه طعم هم بوی خوبی بهش بده، هم طعم خوبی، عطر خوبی بهش بده، همین که خب حالا کمک کنه که مزاجش خیلی سردیش برای گوارششون اذیت کننده نباشه. از ماش پلو هم میتونن درست کنن که با گوشت قرمز یا گوشت، اگه چربی خون و اینجور چیزا دارن برن سراغ گوشتای سفید مثل گوشت مرغ یا بوقلمون، یه خوراک خیلی خوب خونساز درست بکنن. سراغ هویج و زردک برن که معمولا چند ماهی بیشتر فصلش نیست ولی بسیار خونساز خیلی خوبیه. اون هویج و زردک رو میتونن به صورت بخار پس کنار غذا استفاده کنن، خورشت بکنن، همراه پلو، قاطی پلو به اصطلاح درست کنن یا انواع مربایش رو درست کنن. این میوه ها رو، زردک، هویج، سیب، به، بالنگ، اینا رو میتونن هم به صورت خوراک به اصطلاح تاس کباب یا انواع این خوراک ها استفاده کنن یا به صورت انواع مرباهای درشت کم شیرین، یعنی میوه ها رو درشت درشت خورد کنن، رنده نکنن و کم شیرینش استفاده کنن به صورت مربا. این جور غذاها و غذاهایی که از شیر درست میشه بسیار مرطب‌های خیلی خوبی هستن و سودابرهای خوبی هستن. فرنی خیلی عالیه، چند وقت صبحانه ها فرنی مصرف کنن، اگر لاغر هم هستن اتفاقا کمک میکنه وزنشون هم به تعادل برسه. سراغ شیر برنج برن، مصلحات اینا مثلا فرنی رو میتونن با شیر انگور مصرف کنن، شیر برنج رو میتونن کمی پودر دارچین و زعفران و حالا با کمی شکر یا کمی عسل، اشکالی نداره، کمک بکنه هم هضمش بهتر بشه هم طعم خوبی بگیره. میگیره، از این موارد کمک بگیرن که خونسازی خوبی تو بدنشون اتفاق بیفته. برای همین شاید که از اون داروهای گیاهی تأثیری نمیگیرن، چون اصلا بدن ماده رطوبی نداره و شما حالا هر چقدر هم این چیزا رو مصرف کنید اتفاق ممکنه باعث ضرر بشه، کبدو اذیت بکنین، چون بعضی سودابرها خیلی گرمن، بعضی صفرابرها خیلی ممکنه باعث سردی معده و گوارش بشن اذیتشون بکنه. در نتیجه بیان داروها رو بذارن کنار، به غذاها توجه کنن که انشالله نتیجه بخش باشه براش.
انشالله. متشکرم. پیامک بخونم 0911 0709. نوشتن خوردن مخلوط شیر تخم مرغ و خرما و همینطور مغزیجات برای خانوم ها مخصوصا تو دوران سیکل ماهیانه آیا مفیده؟ و گفتن حالا ادامهش گفتن در غیر این دوران اگر هر روز استفاده بشه مشکلی نداره.
ببینین ما توصیه به همچین مصرفی نداریم و نمی کنیم. حالا از قدیم این رسم بوده، به خصوص توی اون دوران بعد از زایمان، اون 7-8-10 روز بعد از زایمان می اومدن زرده تخم مرغ رو تو شیر داغ هم می زدن، یه جور پخته میشد در حقیقت. بله. یعنی خام نبود، شیر کاملا داغ بود و اون زرده وقتی توش هم زده میشد اصلا دیگه اثری از زرده خام دیده نمیشد و خب مثلا میمدن با نبات روغن خوب اینا طعمدارش میکردن. ولی الان توصیه نمیشه. اینکه حالا هر ماه اینم استفاده بشه بازم توصیه نمیشه، دلیلی وجود نداره برای همچین چیزی دیگه، هر روز که اصلا. و خب اگر بخواد مغزیجات هم بهش اضافه بشه دیگه خیلی غلیظ میشه. آره خیلی غلیظ میشه، یعنی اون فرد باید خیلی بدن سالمی داشته باشه که بتونه اینو هضم کنه و خیلی بعدش فعالیت بدنی داشته باشه که بتونه این رو تو بدنش تجزیه و تحلیل کنه، بتونه اصلا به نتیجه برسه. معمولا اینجور چیزا انقدر هضم سختی دارن و بعد از هضمشون انقدر غلظت خون میارن که اصلا بیشتر فردو سنگین میکنه، زده میکنه، اصلا خود اون فرد دیگه اشتها به چیز خاصی نداره. نه توصیه به اینجور موارد نمیشه. حالا مغزیجات رو میتونن خالی به صورت پودر با شکر مصرف کنن اگر کم وزنی دارن، اگر نه خود مغزیجات و خرما با شیر من این نداره. ولی به صورت کلی توصیه روزانه و مداوم در مناطقی که رویش خرما ندارن نمیشه. یعنی خرما غذای گرموتریه، خیلی هم خوبه، خیلی هم مغذیه، ولی ما میدونیم برای مناطقیه که رویش خرما دارن. تو شهرهایی که خرما رویش نداره بدونیم خرما غلظت خون میاره، سودازاسی متن کتابه، هیچ ایرادی هم نمیتونیم بگیریم. تو احادیث هم اگر اومده به خاطر اینکه احادیث مال اون مناطقی بوده که خرما داشتن، اصلا غذای اصلیشون خرما بوده، عربستان غیر از خرما چیز دیگه‌ای وجود نداشته برای و خب خوبم بوده چون تو منطقهشون بوده، آب و هواشون یه جوری بوده که نخل اونجا پرورش پیدا می‌کرده. ولی خب همون حدیث نباید بیاد توی یه جای دیگه. یعنی این سخن شیخ مفید هیچ ربطی هم به من نداره که احادیث طبی مال مناطق خاص و حالا همون سرزمینیه که اون معصوم در اونجا گفته شده، اینجوری نیست که بتونیم همونو بیایم. همینجوری که میدونیم امام رضا سبک زندگیش توی مدینه و توی خراسان کاملا با هم متفاوت بوده و چندین جا صحبت شده که اگر تو خراسان توی مدینه این کارو میکردن، امام رضا توی مدینه توی خراسان کار دیگه ای انجام میدادن، به خاطر اینکه خب اصلا همینه، آب و هوا مؤثره در سبک زندگی.
بله.
پس خرما رو توصیه نمیکنیم مدام مصرف کنن. حالا شیرم که با مصلحاتش، عسل یکی از بهترین مصلحاتشه، میتونن از یه چیزی مثل دارچین، مثل زعفران، مثل گلاب هم کمک بگیرن اونایی که دوچاره اضافه وزنن و میترسن از مصرف عسل. خب اینا رو جدا جدا خوراکی خوبین، ولی مخلوطشون نکنن.
حالا یکی از اقوام دو سه روز پیش مهمون جنوبی های عزیز و خونگرم بود، میگفت که یه پذیرایی داشتن خرما با ارده.
بله.
خیلی خوشمزه بود خیلی، و میگفت ما نمیتونستیم که ازش بگذریم، ولی خب یه دماری از پوستشون در اومده بود دیگه، یعنی همه با کهیر و با جوش برگشته بودن. اینه که خانم دکتر میگم هر منطقه به هر حال اون چی میگن تدابیر خودشو میطلبه دیگه. حالا جنوبیای عزیز با خرما رفاقت دارن، بقیه ها باید حواسشون رو جمع بکنن. تلفن بشنویم.
من یه دختر 16 ساله دارم، بعد این دخترم خیلی استرس داره، خیلی استرس داره که طوری میشه اصلا دیگه شدت استرس بالا میره. من میتونم بهش چی بدم که یه ذره آرامش داشته باشه؟ حتی دکترم بردمش دارو بشه ولی بازم بهش افاقه نکرده خیلی.
خانم دکتر، استرس تا چه حد به خورد و خوراک ارتباط پیدا میکنه؟ بیشتر یعنی روحی روانیه یا مرتبطه با تغذیه؟
تو این شرایطی که ایشون داره توصیف میکنه، اگه دختر خودم باشه قدم اول میفرمایش بشه مشاوره، مشاوره مخصوص نوجوان، برای اینکه ریشه استرس یه دختر 16 ساله حتما باید مشخص بشه که چرا داره این حد از استرس رو توی بدنش نشون میده، بالاخره یه مشکلی وجود داره، یا روابط بین فردیه، یا درسش استرسای بیخودی که بعضی مدارس خاص وارد میکنن به بچه ها سر درسشون، که من داشتم، بیمارای خودم بودن، دختر مثلا 12-13 ساله از این استرس بد خوراکی گرفته، کبد چرب گرفته، بعد وقتی درش میبینیم فقط استرس درس رو داره، که حالا واقعا تو